ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نوروزتون پیروز و خجسته و پرفروغ باد. و در این پنج شنبه سوم فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. صد البته که با افتخار شما رو در این نخستین روزهای نوروزی همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به سراغ همکارم محمد زرقامی بریم و خبرها رو که مهمترین بخش این مجله است از او بشنویم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شاد باشه دوباره نوروزی. وزیر خارجه اتریش میگوید در یک گفتگوی صریح با همتای ایرانی خود بر لزوم پایان دادن به سرکوب اعتراض‌ها از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با ارائه روایت سانسور شده از محتوای گفتگو با طرف اتریشی، هدف این مکالمات را آنچه تقدیر ایران از اتریش در میزبانی مذاکرات رفع تحریم‌ها نامید عنوان کرد. الکساندر شارنبرگ وزیر خارجه اتریش روز پنجشنبه توییت کرد که در تماس تلفنی صریح و شفاف با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان به او گفت اتریش انتظار دارد که ایران سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را پایان دهد، به حقوق زنان احترام کامل بگذارد، زندانیان را آزاد کند و با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کاملا همکاری کند. مقام‌های تهران به این توییت واکنشی نشان ندادند. چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در پی صدور بخشنامه عفو موردی، برخی از این کنشگران دوباره بازداشت و بعضی دیگر پس از پایان مرخصی کوتاه مدت به زندان فراخوانده شدند. در تازه ترین مورد، زرتشت احمدی راغب کنشگر مدنی در یک فایل صوتی اعلام کرد که روز 16 اسفند و در پی شرکت در تجمع معلمان در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در مقابل مجلس شورای اسلامی با ضرب و شتم بازداشت شد و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها آقای احمدی راغب پس از آخرین بازداشت در زندان اعتصاب غذا کرد و پس از 14 روز اول فروردین ماه در پی درخواست دوستان و همبندانش به این اقدام اعتراضی پایان داد. سپیده قلیان دیگر فعال مدنی هم روز 24 اسفند ساعتی پس از آزادی از زندان اوین دوباره توسط مأموران حکومتی بازداشت شده است. در همین حال گزارش شده است که سمین احسانی فعال حقوق کودکان و سوها مرتضایی فعال دانشجویی پس از پایان دوره چند روزه مرخصی خود و به دلیل تمدید نشدن آن از سوی دادستانی به زندان بازگشتند. روز پنجشنبه تمامی کشورهای مسلمان ایام ماه رمضان را همزمان آغاز کردند. این اولین بار بعد از سالهاست که ماه رمضان در ایران و کشورهایی چون عربستان سعودی همزمان آغاز می شود. کمبود مواد غذایی و گرانی و تورم که از پیامدهای جنگ در اوکراین است، سبب شده شهروندان بسیاری از کشورهای مسلمان جهان ماه رمضان را به صورتی ساده تر و ارزان تر برگزار کنند. در شماری از کشورهای مسلمان، مساجد در ماه رمضان غذای مجانی توزیع می کنند و دولت‌ها هم برای کنترل قیمت‌ها تلاش می کنند. در ایران تورم 50% و گرانی کم سابقه مواد غذایی سبب شده است سفره شهروندان در ماه رمضان کوچکتر شود. همزمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره رعایت حجاب اجباری و خودداری از خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی هشدار داده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. به دنبال مشکلات پیش آمده در بسیاری از تلفن‌های همراه در ایران که ناشی از عدم تغییر ساعت در سال جدید بود، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرد که از چند ماه پیش تغییرات انجام شده بود. با ادامه وضعیت وخیم کیفیت قیمت خودرو در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در جامعه و بازخواست شدن مسئولان این وضعیت از سوی مردم ابراز نگرانی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه آینده با همتای روس خود در مسکو دیدار و گفتگو خواهد کرد. 26 تن از زندانیان ایرانی در ترکیه به ایران منتقل شدند. نشست دو روزه شورای اروپایی با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد و پارلمان اسرائیل طرح منع برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را تصویب کرد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید برجام در حال حاضر عملاً روی میز مذاکره نیست.
این پیچیدگی خاصی که وجود اومده که دیپلماسی راه حلش مشخص نیست، ابهامات زیاد داره، چون یک متن مشخصی الان برای حل موضوع روی میز نیست. دوم هم اینه که سررسید اکتبر 2023 از این جهت که ایران میتونه سلاح بفروشه یا برنامه موشکیش گسترش بده به اروپا و آمریکا نگران کننده است.
1,680,000,000 غرامت از دارایی ایران به بازماندگان بمبگذاری بیروت، آن هم با حکم دادگاهی در آمریکا. احمد سمیعی گیلانی، مترجم، مؤلف و ویراستار پیشکسوت، در 103 سالگی درگذشت.
چیزی که ایشون رو شاخص کرده در ادبیات ایران کاریست که در زمینه ویرایش انجام دادن که بعضی هاشون کتاب های بسیار بزرگیست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با حضور در یکی از کمیته‌های سنای این کشور به پرسش‌های نمایندگان کنگره درباره سیاست خارجی آمریکا پاسخ داد. وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات احیای برجام یا توافق هسته‌ای تصریح کرد که این توافق در حال حاضر عملاً روی میز مذاکره قرار ندارد. او گفت واشنگتن برای احیای برجام تلاش کرده است و توضیح داد که جمهوری اسلامی تابستان گذشته پیشنهادی را که روی میز بود رد کرد و از خود برای احیای این توافق جدیتی نشان نداد. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، را جویا شده است.
به هر حال اون آخرین پیشنهاد که آقای جوزف بورل داد در آگوست سال گذشته و خود آقای بلینکن هم قبلا گفت تا 5 روز ما فکر میکردیم که ایران امضا کنه، ایران یک شروطی گذاشت که در مورد اون شروط بحثایی شده بود، از جمله در مورد حل مسائل مربوط به آژانس که در مذاکرات قرار شده بود به چون اشاره نشه و ایران باید طبق MPT بیرون با خود آژانس حل میکرد. بنابراین اون فرصت که از بین رفت با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد مربوط به مسئله جنگ اوکراین و اینی که دولت اوکراین و اروپا مدعی هستند که ایران کمک‌های لوجستیکی حداقل در حوزه پهپادی به روسیه کرده و نیز رشد و گسترش اعتراضات خیابانی، هر دوی این فاکتورها باعث شد که دیگه آمریکایی‌ها تأمل کنن و احساس کنن که این توافق برجام مسئله رو حل نمی‌کنه. به هر حال ایران فکر می‌کرد که اون تحلیلی که یکی از کارشناسان نفتی آقای عقیلی‌زاد که از تیم آقای جدیدی بود داد به سیستمی که زمستان سخت در راه هست و عملاتی اگر ما 2 ماه تأمل کنیم توافق بهتری تا ماه آگوست به دست خواهیم آورد، باعث شد که حکومت امتناع بکنه همون پیشنهادی که آقای بلینکن میگه و اون پیشنهاد رو رد بکنن. برخی هم معتقدن به هر حال از طرف دیگه ایران خیلی تمایل نداره به این توافقات و بیشتر میخواد برسونه خودش رو به یک نقطه توازنی که اون نقطه توازنی که آمادگی برای تست هسته‌ای برای هر دو دیدگاه وجود داره.
آقای نامبر حقیقی، آنتونی بلینکن گفته که همچنان بر این باور هستیم که دیپلماسی برای رسیدن به نتایج عملی موثرترین راهه. خب اگر برجام روی میز نیست چگونه میشه این دیپلماسی رو اعمال کرد؟
بله، همین سوال بزرگی به این معنی که اگر اون چیزی که آقای بلینکن میگن به عنوان دیپلماسی یعنی حل و فصل مسئله از طریق توافق و خب الان توافق با مشکلات زیادی مواجه است، یعنی اینکه به هر حال آمریکایی‌ها میتونن بگن ما اگر آخرین درفت رو ایران بپذیره ممکن توافق کنیم، اما مشکلش این است که تعداد زیادی تحریم رو آمریکا از اون به بعد اعمال کرده و اروپا که بخش زیادیش مربوط به مسائل حقوق بشر هست و خب طبیعتاً مشخص نیست که اگر بخوان دیپلماسی رو اعمال کنن چطوری میخوان موضوع رو حل کنن، جز اینکه بخوان تقاضاهای بیشتری رو در مورد توافق هسته‌ای روی میز بذارن، مثلا اینی که غروب آفتاب رو ایران افزایش بده، مثلا 2025 بکنه 2030 که تا 2030 فرض کنیم ایران بیشتر از خیلی اون غروب آفتاب اولیه که 2025 هست برداشته بشه، یا همین در رسید 2023 که در مورد خروش سلاح است. و اینا خب نیازمند یک مذاکرات جدیدی است، برای که هر تغییر در متن برجام کلش رو تغییر میده. از این بابت صحبت آقای بلینکن پیچیده است، جز اینکه دو کشور دو جریان توافق کنن که برجام رو اجرا بکنن، اما در مورد بقیه تحریم‌هایی که اعمال شده به مرور زمان مذاکرات صورت بگیره. این تنها راهی است که من فکر می‌کنم میشه. آقای نواف که معاون سازمان تبلیغات اسلامی از بود آقای ساده اینا گفته که اونها اصرار کرده بودن به آقای رئیسی که این مذاکرات رو به انجام برسونن و اگر نتیجه‌اش خوب نشود خب دولت می‌تونه توافق نکنه یا دولت قبلی مقصر بدونه، و خب میگه که نکردن. و خود آقای نواف که الان معاون روحانیت مبارزه میگه که ما الان به دنبال همون توافقی هستیم که اون موقع غربی‌ها بسیار مصر بودن که انجام بدن. این پیچیدگی خاصی که وجود اومده که دیپلماسی راه حلش مشخص نیست، ابهامات زیاد داره، چون یک متن مشخصی الان برای حل موضوع روی میز نیست. دوم هم اینه که به سررسید اکتبر 2023 از این جهت ایران میتونه سلاح بفروشه یا برنامه موشکیش گسترش بده برای اروپا و آمریکا نگران کننده است. و سوم اینه که اسرائیل به شدت اصرار داره که قبل از 2023 مسئله ایران از تهران حل بشه. همه اینها وضعیت رو پیچیده کرده و از همه مهمتر وضعیت جنگ اوکراین. این به معنی این است که نیازمند یک شجاعت و ابتکار عمل از دو طرف، وگرنه احتمال اینه که اگر توافقی صورت نگیره تا اکتبر حتما اروپاییان مکانیزم ماشه رو جریان خواهند انداخت و حتی میتونه به سمت درگیری‌های گسترده بره.
آنتونی بلینکن گفته که اعتراضات در خیابان‌های ایران و همکاری‌های نظامی و تکنولوژیک ایران و روسیه در جنگ در اوکراین باعث شده تا کشورهای غربی در این زمینه به یکدیگر نظراتشون نزدیکتر بشه و بتونن برای مقابله با پیامدهای اقدامات آشکار ایران دست به اقداماتی بزنن. دیدگاه شما درباره این اقدامات چه هست و اون رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، مجموع اقداماتی که آمریکا و اروپا در این دو حوزه که اشاره کردید انجام دادن چند تاست. یکی فشار آمریکا برای اینی که کشورهایی که ایران از اون پرچم اون کشورها مثل پاناما و غیره استفاده میکرد، پرچمهای اون کشورها برای نفتکشش استفاده میکرد، اونها رو اعمال نفوذ کرد و فشار رو برد و ایران از این بابت محروم شد. این فشار سنگینی روی حمل و نقل دریایی نفتی ایران میذاره، رو فروش نفت ایران میذاره. دوم، در حوزه پتروشیمی آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه شرکت‌هایی که با توپ حوزه پتروشیمی با ایران قرارداد می‌ذاشتن کرد، اینطور رو فروش پتروشیمی ایران اثر بذاره. سوم، در مورد کلیه شرکت‌هایی که در حوزه‌های تعبادی با ایران معامله می‌کنن، هم اروپا و هم آمریکا تحریم‌های رو اعمال کردن. خب طبیعتاً صنعت پروادی ایران رو تحت تاثیر قرار میده و حوزه دفاع ایران رو. چهارم، در مورد افرادی که در هر دو حوزه، در حوزه روابط ایران و روسیه، پروادی و فروش نفت، اینا فعالن و همچنین در حوزه مسائل حقوق بشر، تعداد زیادی نزدیک به 300-400 نفر هم اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار دادن، که خب همه اینها فشار سنگین رو از جنبه سیاسی و اقتصادی به ایران ایجاد کرده. افزایش قیمت ارز یکی از اون مسائلیست که شما میبینید، و کاهش فروش نفت ایران و همچنین کاهش فروش پتروشیمی ایران، اینها یه مجموعه ایست که تأثیر گذاشته. به نظر میرسه که اگه توافق صورت نگیره، خب بسته های تحریمی گسترده‌تری اعمال خواهد شد تا مکانیزم مشکل تحریما رو کلا برمیگردونه به سطح سازمان ملل. به نظر میرسه هدف اقتصاد ایران، به خصوص اقتصاد انرژی ایران، مهمترین هدف است. دوم اینه که امکانات ایران برای دسترسی به بازارهایی که بتونه پهباداش رو بازسازی کنه، اونها هم هدف دومه. و سوم اینه که تمام ارتباطات مالی ایران در کشورهای مختلف، افرادی که در این حوزه دست دارن، هدف سوم هست. و هدف چهارم این است که کلیه افرادی که از جنبه حقوق بشر در مقابله با اعتراضات و سرکوب اعتراضات دست داشتن، اونها هم هدف گیری بشن.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در سنای آمریکا در مورد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تأکید کرد که این توافق در حال حاضر عملاً روی میز قرار ندارد. او در ادامه به مذاکرات با ایران و پیشنهاد واشنگتن برای احیای برجام اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی تابستان گذشته پیشنهادی را که روی میز بود رد کرد و از خود برای احیای این توافق اصلا جدیتی نشان نداد. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، می‌شنیدیم. و اما برخی منابع رسانه‌ای خبر داده بودند که دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی هفته گذشته در نروژ با هم دیدار کردند. به نوشته سایت امواج مدیا، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با مدیران سیاسی وزارت خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در اسلو دیدار کرده بود. در این گزارش آمده بود که انریک